ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. انفجار بمب در پایتخت تایلند دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای میگوید ایران راه نفوذ آمریکا را خواهد بست. یکی از معاونان سپاه پاسداران از موضع حسین شریعت مداری در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. پلیس تایلند اعلام کرده است که دست کم 19 نفر از جمله شماری از گردشگران خارجی در انفجار بمبی در بانکوک پایتخت این کشور کشته و شمار زیادی زخمی شدند. به گزارش رویترز این بمب در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود که در مقابل معبد هندوها در مرکز بانکوک منفجر شد. به گزارش رسانه‌های تایلند دست کم 3 جهانگرد در میان کشته شدگان هستند و اکثر مجروحان نیز اهل چین و تایوانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 گفت معلوم نیست که این توافق اینجا یا آنجا تصویب شود، اما نیت آمریکا این بود که از این توافق راهی برای نفوذ در ایران پیدا کند، ولی ما راه آن را بستیم و قاطعانه خواهیم بست. آیت الله خامنه ای بار دیگر تاکید کرد که ایران از آن چه که او مقاومت در منطقه خواند دفاع خواهد کرد. حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران از موضع حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا مقدمفر روز دوشنبه در یادداشتی آورده است که حسین شریعت مداری اصرار دارد به مخاطبانش تفهیم کند که آیت الله خامنه‌ای نیز مانند او فکر و تحلیل می‌کند، در حالی که مدیر مسئول کیهان باید حداکثر مواضع خود را اعلام کند و نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگوید. حسین شریعت مداری که نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان است، روز شنبه در یادداشتی در این روزنامه بار دیگر نوشته بود که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه از متن توافق هسته‌ای راضی نیست. دومین جلسه دادگاه پرونده حمله به علی مطهری در شیراز روز دوشنبه در این شهر برگزار شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه عده‌ای به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری خود گفته است که حمله کنندگان سازماندهی شده بودند. مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اینکه دادگاه غیر علنی بوده نمیتواند در مورد جزئیات آن صحبتی کند و تنها میتواند بگوید که در جلسه روز دوشنبه 11 متهم حضور داشتند که دفاعیات 2 نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه شیراز شنیده شد. او افزوده است که هنوز نوبت به اظهارات حمله کنندگان نرسیده است. کارگران پیمانکاری مس سرچشمه روز دوشنبه برای 3rd روز در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که نزدیک به 250 نفر از کارگران از روز جمعه به تهران رفتند و با تجمع به نابرابر بودن دستمزدها، تأخیر موعد پرداخت مطالبات مزدی و 1 ماه بودن زمان اعتبار قراردادهای خود اعتراض دارند. و بالاخره آنکه احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات با حزب سکولار جنبش ملی برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه به نتیجه ای نرسید. احمد داوودوغلو تا 1 هفته دیگر فرصت دارد تا دولت ائتلافی یا اقلیت تشکیل دهد. در غیر آن صورت رئیس جمهوری میتواند اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام کند. و به پایان 5 دقیقه خبر میرسیم. نوبت میرسه به 2مین شانس شنیدن برنامه کارنامه که کاریست از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته برنامه‌های دولت حسن روحانی برای ایجاد اشتغال بررسی می‌شود، آن هم در زمانی که گزارش رسانه‌ها حاکی از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و بیکاری کارگران آنهاست. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. حدود 500 تن از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق در اعتراض به نوع قرارداد شغلی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، یکی از معترضان گفت شغل اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کاملاً دولتی است، اما استخدام آنان که حدود 4700 تن هستند به صورت قرارداد کار معین صورت گرفته است. نزدیک به 120 تن از کارگران پیمانی معدن زغالسنگ البرز شرقی در اعتراض به دریافت نشدن موقعات مزدی خود به مدت 3 روز در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض گفتند که تعویق حقوق کارگران پیمانی بدون احتساب حقوق مرداد ماه به 3 ماه میرسد. بر اساس این گزارش، بیمه این کارگران پیمانکاری به طور کامل به تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود و از این رو سوابق بیمه آنها با مشکل روبرو شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از تعدادی از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نوشت با گذشت نزدیک به 5 ماه از شروع سال جاری هنوز ما به التفاوت مربوط به افزایش مستمری های فروردین ماه به همه آنها پرداخت نشده است. بر اساس مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا حداقل سالی یک بار مستمری کارگران بیمه شده بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده را به نسبت سبد هزینه زندگی و حداقل دستمزد افزایش دهد. محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، به سایت حقوق کارگر و معلم گفت که اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، از زمان بازداشت در ششم تیر ماه در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برده است. وی افزود با وجود قولهای مکرر مسئولان امنیتی به خانواده او، قصدی برای آزادی این فعال حقوق صنفی معلمان وجود ندارد. این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اضافه کرد که اسماعیل عبدی در روز 20 مرداد به دادگاه انقلاب برده شد و تفهیم اتهام شد. بر اساس این گزارش، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران به فعالیت تبلیغی علیه این نظام و اخلال در امنیت کشور متهم شده است. در این حال دادگاه وکیل آقای عبدی را نپذیرفته و فقط امکان تعیین وکیل تسخیری را برای او مجاز دانسته است. ۱۴۰۰ واحد صنعتی سنگبری با حدود 14,000 کارگر در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان تعطیل شدند. این را محمد رضا برکتین، رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان، در گفتگو با اقتصاد نیوز ابراز داشته است. در سایر نقاط ایران هم آمارهایی از این دست وجود دارد. برای مثال به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 20% واحدهای صنعتی استان گلستان تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مروج، رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران هم گفت که در سال گذشته 14,000 واحد تولیدی تعطیل شدند. همچنین ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، به این خبرگزاری گفت که حقوق کارگران در حدود 80 شرکت در استان قزوین از 3 تا 50 ماه به تأخیر افتاده و بسیاری از این شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار دارند. تسلیم در گزارشی نیز نوشت که حدود 17% صنایع در مشهد از بین رفته‌اند. همچنین شبکه اطلاع رسانی راه دانا گزارش داد که 1500 کارگر معدن گلگهر در سیرجان بیکار شدند. اینها آمارهایی هستند که فقط در کمتر از 2 هفته گذشته انتشار یافتند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، درباره نرخ بیکاری و نیز بیکارسازی کارگران در ایران میگوید:
این پدیده تازه‌ای در ایران نیست. همواره در ایران ما با رشد بالای بیکاری روبرو بودیم. طبق برنامه پنجم جمهوری اسلامی، تا پایان این برنامه باید نرخ بیکاری به 7% میرسید. خودشون میگن که در ارزیابی هم که توی چشم‌انداز 20 ساله کردن، گفتن بر اساس این محاسبات باید رشد اقتصادی ایران در سال 8% باشه حداقل، تا ما بتونیم بیکاری رو پایین بیاریم، برسونیم به در واقع اولش یک رقمیش بکنیم و بعد برسونیمش به 7%. اون وقت وقتی که شما نگاه میکنید میبینید صندوق بین‌المللی پول هم اونها پیش بینی کردن که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال میلادی 2015 حد اکثر به 2.2% میرسه، بین 1.5 تا 2.2%. در مورد آمار همواره دروغ در ایران بوده، چون بر اساس آخرین ضوابطی که اینها گذاشتن اینه که فرد شاغل کسیه که در هفته حداقل 1 ساعت کار کرده باشه.
در این میان مقام های دولت حسن روحانی اجمل وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بارها از طرح‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال در ایران خبر دادند. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی ربیعی گفت تثبیت نرخ با هدف تنظیم بازار، خروج از رکود، توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، اشتغال شبکه‌ای و سازمان کارآفرینی استان‌ها از جمله این طرح‌ها هستند. در این میان احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کنونی امکان برآورده کردن انتظار دولت روحانی برای ایجاد اشتغال گسترده را ندارند.
در جهان امروز و در سراسر جهان بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کننده بیشترین میزان اشتغال هستند. در ایران به گفته معاون صنایع کوچک کشور، صنایع کوچک 50% صادرات و 70% اشتغال زایی رو به عهده دارند. با این وجود این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه‌ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها در بحران هستند و نمیتونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح‌های شکست خورده در بازار کار احیا نخواهند شد گفت در صورتی که امسال رشد اقتصادی 5% داشته باشیم 500,000 شغل جدید خواهیم داشت. او اشاره کرد که در سال گذشته 400,000 شغل ایجاد شد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
تا کنون برآوردهای گوناگونی از نرخ رشد اقتصادی امسال ارائه شده که با خوشبین‌ترین نگاه تا 4% تخمین زده میشه. بنا به برخی از ارزیابی‌های بین‌المللی که از سوی مؤسساتی نظیر بیزنس مانیتور یا صندوق بین‌المللی پول عرضه شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری با توجه به تنگناهای موجود چیزی حدود 1-3% خواهد بود. همچنین برخی از مؤسسات هم میگن با توجه به تنگناهای موجود در اقتصاد ایران به نظر میاد که ایران برای ایجاد اشتغال دچار مشکلاتی خواهد بود.
بهروز فراهانی نیز اعتقاد دارد
سیاست‌های آقای روحانی و اقتصادداران دوروبر ایشون تجویز می‌کنند در ماهیت هم تفاوتی با سیاست‌هایی که آقای احمدی نژاد داشت فرق نمی‌کنه. یادتون باشه اونها هم سیاست کارگاه‌های سودده زود رو مطرح کرده بودن، با بازدهی سریع رو مطرح کرده بودن، سرمایه هنگفتی هم رفتن و ریختن به اونجا. اما از اونجایی که خصلت اساسی اقتصاد ایران سوداگری هست، 80% این بودجه‌ای که برای ایجاد کارگاه‌های زود بازده و اشتغال کار کوچک و متوسط اقتصاد داده شده بود سرازیر شد به مستغلات، زمین بازی، سکه و ارز. واقعیت اینه که تا وقتی که سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران و اتفاقا مداخلت دولت به راه درست هدایت نشه و مسئله ایجاد زیرساخت‌های تولیدی کلان در دستور کار دولت قرار نگیره و این به این معناست که ما باید برعکس سیاست‌های درهای باز نئولیبرالی رو کنار بگذاریم و مسئله این که ساخت تولیدی رو باید و با سرمایه‌گذاری‌های کلان درش بهش کمک بکنیم، این راه به ناکجا آباد می‌بره، چون خصلت سوداگری اقتصاد تمام این سرمایه‌ها رو سیفون خواهد کرد، جذب خواهد کرد و می‌بردش به طرف مستغلات، می‌بردش به طرف سکه و ارز.
یکی از شنوندگان که در شرکت کیسون مشغول به کار است از شرایط دشوار کارکنان آن نوشته است. به گفته این شنونده حقوق چند ماه گذشته یک کارکنان شرکت کیسون که قراردادهای کار 6 ماهه تا 1 ساله دارند پرداخت نشده و این وضع شرایط سختی را برای آنان و خانواده هایشان به وجود آورده است. او نوشته است که شمار زیادی از کارکنان کیسون به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان در هنگام عید ترجیح دادند که به شهرهای خود نروند، زیرا نمی توانستند به چشمان همسر و فرزندان خود نگاه کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.